باشه هر کجا باشن باید بنشینن و خطبه ها رو گوش بکنن، نماز رو برپا بدارن. 100%
البته زیرند... خیلی هستن زیرانداز های بزرگتری آوردن اینجا.
بله کمک میکنه هم خودش
یه
نوع
اون یه حس قشنگ و بله. یه اتحاد و زیبایی و همراهی و همدلی قشنگی داره که یک نفر یک زیراندازی رو که داشته بزرگ آورده همراه خودش پهن میکنه و از دیگران هم دعوت میکنه که در کنار او بشینن و این صفوف به هم فشرده نماز با شکوه تر ایجاد بشه و واقعا دوست داشتنی این حس در نماز جمعه. نماز جمعه همه ابعادش زیباست، همه ابعادش قشنگه و وقتی که یک چنین عظمتی هم پیدا بکنه با حضور ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای معتز الهدالی مطمئنن دوست داشتنی تر و زیباتر و خاطر انگیزتر خواهد.
همینطوره. حضور جوانها و نوجوانها واقعا مشهود، معمولا توی اینطور مواقع میان با یه عشق و علاقه‌ای، به ویژه در این چنین صحنه‌هایی که به هر حال خیلی ها الان من میدونم واقعا عکس شهید سلیمانی رو در دست گرفتن، به یاد ایشون دارن میان، بعضیا شهدا رو به هر حال عکسشون رو گرفتن، سربندهای بسیاری با نام ائمه بسته شده و با یه عشق و ارادت و اخلاصی وارد میشن، وضو گرفته با یک به هر حال اراده مستحکم بله میان که حتی جانبازان، یعنی واقعا من وقتی میبینم گاهی این عزیزان جانباز با ویچل وارد مصلا میشن، میان با چه زحمتی حضور پیدا میکنن، علاقمند هستن، روحانیت معظم و ورزشکارا، دانش آموزان، جامعه پزشکی، نیروی انتظامی، ارتش، همه همه میان میشینن و در یک صفوف به هم فشرده و خیلی منظم که بخشی از حتی خطبه نماز جمعه توصیه به تقوا و نظم امر هست، امر میکنه به نظم، اینها واقعا اینها دیده میشه در نمازهای جمعه، به ویژه در مصلا واقعا دیدنی هست.
بله دقیقا همینه که میفهمم.
پرچم ها هم که حتما در دستشون هست و پرچم های سفید و قرمز و سبز و بله میان وارد میشن.
بله گروه های مختلف خوب دارن میان، هر کدوم هم یک حال هوای خاصی برای خودشون دارن. جوانترها خصوصا کسایی که با هم اومدن، دانش آموزایی که اومدن، بچه‌ای که از پایگاه بسیج و از مجموعه های فرهنگی اومدن و سعی میکنن که متحدالشکل باشن یا یک نماد و یک نشانه ای داشته باشن و وارد مصلا بشن. اما آنچه که خب خیلی اینجا نمود داره یک پارچگی و حضور برای یک فریضه ای است که به اون تاکید شده و یک فریضه عبادی سیاسی محسوب میشه که خب امروز هم با حضور رهبر معظم انقلاب مطمئنن ابعاد اون خیلی پررنگ‌تر خواهد شد
و این نشان از دشمن شناسی مردم ایران هست، دشمن شناسی که با بصیرت همراه است و امروز تشخیص دادن که همگان باید بیان، حتی هر کار ضروری که داشته باشن باید بیان و در نماز جمعه شرکت بکنن، گوش به خطبه ها بدن، به فرمان ولی فقیه بدن و حضور بی بدیل خودشون رو نشون بدن، از اقتدار کشور حمایت بکنن، حمایت بکنن از سپاه پاسداران، از راه شهدا، از به هر حال عزیزانی که در امنیت کشور تلاش میکنن، همه و همه دست به دست هم دادن تا امروز نماز جمعه برگزار بشه. آقای سعد خیلی متشکر از توضیحات شما، انشاءالله بتونیم در فرصت های بعدی باز هم در خدمتتون باشیم.
خواهش
می‌کنم. سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار. فسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی می‌کرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. خب این که نشد که، ما او فرقی نداریم، روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت کنیم.
دولت مرد ترانس در آقمی الزامات فردا، سازوکارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریع آینده، حکمت و حکومت، چشمانداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب، حکمت و حکومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری خیلی خوشحال هستم که به اتفاق همکارانم در شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه حکمت و حکومت. موضوع برنامه امروز ما حکمرانی مطلوب، سازه‌های تمدنی و مدیریت منطقه‌ای هست. ما در این برنامه تلاش خواهیم کرد که مبانی معرفتی حکمرانی منطقه‌ای از حیث آموزه‌های دینی رو مورد بررسی قرار بدیم، به خصوص حکمرانی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، اینکه چه ابعادی داره و مشخصاً در حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا واجد چه ویژگی‌هایی هست. منطقه‌ای که شاهد حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای هست، دولت‌های ناپایدار یا بعضاً دولت‌های شکست خورده در آن حضور دارند، گروه‌های فروملی بازیگران غیر دولتی در اون مشارکت جدی دارن و حتی گروه‌های تروریستی مسلح نقش آفرینی مهمی در تحولات این منطقه ایفا می‌کنن. منطقه‌ای که در اون شتاب تحولات بالاست، از پیچیدگی برخورداره و ما با عطف به همه این ملاحظات تلاش خواهیم کرد که این رو مورد بحث قرار بدیم با کارشناسانی که دعوت کردیم و اینکه چرا حکمرانی منطقه جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان اخیر شاهد تحولاتی بوده، این تحولات تا چند اندازه ریشه در مبانی داشته، تا چند اندازه تونسته خودش رو متناسب با تحولات روز به روز کنه و تا چند اندازه از بازیگری قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأثیر پذیرفته. سری به پخش می‌زنیم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع این برنامه حکمرانی مطلوب، سازه های تمدنی و مدیریت منطقه‌ای هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حامد مهرآبادی، پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی و کارشناس مسائل سیاست خارجی. جناب آقای دکتر مهرآبادی، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم و از شما مجری محترم.
دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و کارشناس مسائل سیاست خارجی. جناب آقای دکتر کلانتری، خدمت حضرت عالی هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و مجری محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، تشکر میکنم. جناب آقای دکتر مهرآبادی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز کنیم. ما اینو میدونیم که حکمرانی در سطح هر نظام سیاسی مستلزم یک سری مبانی معرفتی، ایدئولوژیک یا فکری و تئوریک هست. دوست دارم که در همین ابتدای برنامه ارزیابی شما رو بشنوم از این که حکمرانی اسلامی مشخصا در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای چه مبانی و مؤلفه‌های معرفتی و دینی هست. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که طبق تجربیاتی که در سطح دنیا وجود داره و بحث حکمرانی که در عرصه بین الملل بهش پرداخته میشه، اسلام حکمرانی خوب یا مطلوب رو در عرصه دین که حالا ما اسمش رو میذاریم حکمرانی شایسته یا در حقیقت حکمرانی اسلامی، دارای ابعاد و مؤلفه های بخصوصی میدونه که شاید در بعضی از ابعاد با حکمرانی هایی که در سطح دنیا در حقیقت مطرح هست متفاوت بشه. بنده تمایل دارم مباحث حکمرانی که مطرح هست از بحث اسلام یک گریزی به قرآن بزنیم و یه چند نکته در مورد حکمرانی پیامبرانی که در حقیقت در قرآن ازشون اسم برده و در حقیقت اونها حاکمیت داشتند، این رو من عرض بکنم که این خیلی مسیر ما رو برای حکمرانی در سطح دنیا و الگویی برای منطقه خودمون حداقل و کشور اسلامی باز میکنه. نکات ظریفی رو که قرآن در مورد بعضی از پیامبران مانند حضرت یوسف پیامبر و حضرت داوود پیامبر نام برده و یک نکته ای رو در مورد ذوالقرنین در سوره کهف خداوند اشاره میکنه که بنده مختصری در مورد شیوه حکمرانی و مبانی که اینها در نظر داشتن رو خدمتشون عرض بکنم و انشالله این در حقیقت مبانی برای حکمرانی در سطح منطقه‌ای که ما در حقیقت الان چه بخوایم و چه نخواهیم درگیرش هستیم رو داشته باشه. در مورد اولین ویژگی که ممکنه بهش اشاره بکنیم اینه که در حکمرانی ها کیفیت، دقت و کاربری مناسب و دارای تناسب مد نظر حکمران باید بشه. در مورد داوود پیامبر عرضم به حضور شما میفرماید که وعلمناه صنعة لبوس. بعد در مورد کیفیت ساختن زره، علمناه صنعة لبوس در مورد اون لباس زرهی است که داوود پیامبر از طرف خداوند مأمور به ساختنش شد. در مسیر ساختن فرمودن ان اعمل سابقات و قدر فی السرد. اینجا در مورد کیفیت ساختن و حتی دقتی که خداوند به داوود پیامبر امر می‌فرماید و مناسب بودن اون زره در این آیه که حالا جای تفسیر داره بهش پرداخته شده که باید حتی اون در بافتن زره اون تناسبی که مد نظر هست، دقتی که باید باشه، باید رعایت بشه. در مورد حالا ویژگی‌های دیگه هم داره، ولی نکته دوم در حکمرانی که پیامبران در حقیقت تو قرآن بهش اشاره شده سرعت عمله. یعنی یک حکمران در حکمرانی خودش نباید در تصمیم گیری و یا اعمال بعضی از ملزوماتش کندی به خرج بده. سرعت عمل در هر جایی به نظر من اگر روی منطق و عقل صورت بگیره یکی از ملزومات،
یعنی اون بهنگامی تصمیم
به هنگامی تصمیم احسن. اون شما نگاه کنید وقتی که در مقابل حضرت سلیمان قرار میشه که تخت بلقیس حاضر بشه، دو نفر داوطلب میشن. یکی از اجنه داوطلب میشه و میگه که من قبل از اینکه شما از تختت بلند بشی من تخت بلقیس رو آماده میکنم. در مقابل وقال الذي عنده علم من الكتاب، در مقابلش یک کسی که علمی از جانب خدا بهش داده شده میفرماید که یا حضرت سلیمان من قبل از اینکه چشم پلک ها رو به هم بزنی، قبل از به هم زدن پلک ها من اون تخت بلقیس رو آماده میکنم. و حضرت سلیمان اجازه به اون کسی میده که سرعت عمل بیشتری داره، در حالی که هر دوتا میتونستن عمل بکنن. اینجا سرعت عمل. و یک نکته ایرم که در بحث حضرت یوسف به اون پرداخته میشه و واقعا جای تأمل داره که به عنوان یک حاکم وقتی که حکومت رو به دست میگیره و مأمور میشه که خوشسالی رو از مردم برداره، در اون پیامی که به ما در حقیقت عزیز مصر میده یه نکته ای رو بیان میکنه. میگه که قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون. یعنی کاملا زمان دقیق رو اشاره میکنه برای کارش، یعنی یک زمانبندی بسیار دقیق و تفکیک شده اقدامات. و حتی در مورد اون جدا کردن اون گندم ها از خوشه و نوع مصرفش رو که بعضی از مصرفهاش امروز باید انجام بشه، بعضی ذخیره بشه برای کاشت گندم، یعنی تفکیک بندی بسیاری از این کارها که اون یک حاکم اگر در کاری قرار بگیره باید در حقیقت اون زمانبندی دقیق و تفکیک کارها رو مد نظر داشته باشه. در مورد ذوالقرنین که من در انتهای صحبتم بهش بپردازم، این که ضمانت کار و ضمانت اجرای کار و حتی محکم کاری کار، وقتی حضرت ذوالقرنین بهش مراجعه میکنن که سدی رو بسازه، این سد از نظر حضرت ذوالقرنین بسیار محکمه و وعده میده که این سد به هیچ عنوان خراب نخواهد شد تا فردای قیامت. یعنی این در حقیقت استحکام کار و محکم کاری رو ذوالقرنین در کارش میاره که وقتی میگه آتونی زبر الحدید حتی اذا صاوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیه قطرا، یعنی اونقدر با اون قطعات بزرگ آهن محکم این صد رو میسازه و ضمانت رو هم در کارش اجرا میکنه. ببینید حاکم، یک حاکمی که در حقیقت سیطره حکومتش از داخل کشور خودش بالاتر رفته، یعنی در حد یک منطقه، در حد یک کشور. پیامبران از مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان و مثل حضرت یوسف فقط به حکومت داخلی خودشون بسنده نکردن و این مواردی که از قرآن بهش اشاره کردم میتونه ضمانت اجرایی و مبانی باشه که در قرآن برای یک حکمرانی و حکومت در سطح دنیا بهش پرداخته بشه.
بسیار عالی. جناب آقای کلانتری، ما از بحث مبانی عبور میکنیم، هرچند من در ادامه احتمالاً به این بحث خواهم برگشت. رهیافت کلی حکمرانی منطقه‌ای ایران به چه شکل هست؟ اون تصویر کلانی که میشه ترسیم کرد، ما چه بخوایم چه نخوایم، آقای دکتر یک تقسیم بندی قدیمی وجود داره در مورد مبانی تمدنی ما ایرانی اسلامی و ما مدعی این هستیم که نظام جمهوری اسلامی قادر بوده این دوتا رو جمع کنه و این نسبت متوازنی بین اینها برقرار کنه. چرا آقای دکتر کلانتری عزیز ما وقتی بحث حکمرانی منطقه‌ای رو مطرح می‌کنیم ناخودآگاه ذهنمون به سمت غرب آسیا و شمال آفریقا میره؟ یعنی در حالی که بعضی‌ها معتقدند که ما حوزه‌های دیگه‌ای مثل قفقاز و آسیای مرکزی اینا رو داریم، حتی بعضی‌ها معتقدند که به لحاظ تمدنی ما تو اون حوزه قفقاز و آسیای مرکزی قرابت‌ها و نقاط مزیت بیشتری داریم، اما به نظر می‌رسه بین وجه ایرانی اسلامی شاید ما ترجیحمون به حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا بوده. من دوست دارم شما اشاره‌ای به این بحث کنید که آیا واقعاً این تصویر و تصور درست هست و اگر بنای ما بر این بوده که اولویت سیاست خارجیمون از حیث حکمرانی به سمت غرب آسیا بره، چرا و با چه منطقی این گزینش رو انجام دادیم؟ بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً عرض سلام و عرض ادب دارم. آقای دکتر مهرآبادیشون مبانی رو مطرح فرمودن، من دیگه از ذکر آیات و قرآن و روایات خودداری میکنم و میرم سر اصل قضیه. خب ما ببینید، اولا به دنبال حکمرانی اسلامی یا حکمرانی انقلابی هستیم. ما چون یک گود گاورننس داریم که بهش میگن حکمرانی خوب، این از تئوری و نظریه پردازان غربی نشأت گرفته، ولی ما دنبال در واقع ریولوشن گاورننس هستیم، یعنی حکمرانی انقلابی یا اسلامیک ریولوشن یا حکمرانی اسلامی که با مبانی دینی و با مبانی عقیدتی ما کاملا همسوه. خب در این راستا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای حکمرانی قطعا بر اساس همون سه اصل عزت، حکمت و مصلحت هست که سیاست خارجی خودش رو در سطح منطقه و در سطح جهان اعمال میکنه. ولی این که چرا شیفت پیدا کرده به سمت غرب آسیا، علتش اینه که القاها و علایق ژئوپلیتیکی ما در غرب آسیاست. ببینید هر کشوری، هر نظامی که میخواد روابط خارجیش رو توسعه بده، حکمرانی خودش رو توسعه بده، به دو چیز نگاه میکنه. اول یک، نیازها، القاها و علایق ژئوپلیتیکی خودش چیه؟ دو، این علایق و این نیازها در چه منطقه ای وجود دارد؟ با توجه به این دو عامل میره که شما میفرمایید که چرا ایران غرب آسیا که دنیایی از تشنج انتخاب کرده، دنیایی از ناآرامی انتخاب کرده، یک امنیت ژله‌ای و شکننده‌ای داره انتخاب کرده. این برمیگرده به اون نیاز و در واقع علاقه ژئوپلیتیکی ما که ما مجبور هستیم در این منطقه به دنبال حکمرانی باشیم. اولا هیچ کشوری، هیچ دولتی حکمرانی خودش رو صرفاً در مرزهای سیاسیش اعمال نمی‌کنه. حکمرانی رو توسعه میدن به مرز نیازهاشون، یعنی فراتر از مرزهای سیاسیشون. خب گاهی اوقات ایدئولوژی یا دین این مرز را تعریف می‌کند که در واقع به نوعی میشه بگیم که حکمرانی مبتنی بر ایدئولوژیک، که این حکمرانی حکمرانی مورد نظر ما نیست. یعنی ما یک کشور اسلامی هستیم، انقلابی هستیم، اما در روابطمون صرفاً به مسائل ایدئولوژیک با هیچ کشوری نگاه نمی‌کنیم. چون شما می‌دونید ما با چین هم ارتباط داریم، یک کشور کمونیست، ارتباط خوب هم داریم
بر مبنای منافع ملی.
پس این که ما آیا مبنای ارتباط و حکمرانیمون صرفا مسائل ایدئولوژیکه، نه خیر، این نیست. ما بر اساس منافع ملی، بر اساس علاقه ژئوپلیتیکی در منطقه به دنبال حکمرانی انقلابی هستیم. اما در این منطقه غرب آسیا خب مستظری بازیگران زیادی وجود دارند. به هر حال به خاطر منابع عظیمی که در این منطقه وجود داره و هر کدوم از این بازیگرها هم به دنبال سهم خواهی خودشون هستن. خب طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در قانون اساسیش حمایت از مستضعفین، حمایت از مظلومان وجود داره و به عنوان کشوری که به دنبال حکمرانی مطلوب به مصادره برای خودش نیست، صرفاً به دنبال یک حکمرانیه که مطلوبیت‌ها و خواست کشورهای متقابل را هم در نظر میگیره. لذا در منطقه غرب آسیا کشور ما الحمدلله به عنوان یک محور حکمرانی الان مطرح است. یعنی این در منطقه و در سطح بین‌الملل پذیرفته شده که ایران دروازه ورود به غرب آسیا است. خب از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی میدونید خب ایران چهارراه، به عنوان یک شاهراه چهارراهی است در کشور. حالا کاری به مسائل جغرافیایی نداریم، ما بیشتر نگاه سیاسی به منطقه داریم. لذا این رو تونسته تثبیت بکنه که در واقع مدخل و دروازه ورودی به غرب آسیا ایرانه. شما اگر میبینید که روسیه، پوتین بلند میشه میاد خدمت مقام معظم رهبری، این دلیلش اینه که میدونه راه حضور در سوریه ایرانه، میدونه که مسیر حضور و ورود در منطقه ایرانه. اگر میبینید آمریکا این همه ستیزجویی با ایران میکنه، میدونه راه ماندگاری و تثبیتش در منطقه ایرانه. ایران در واقع قطب، یک جزیره امن از امنیت هست که در یک دریای ناامنی در خاورمیانه یا غرب آسیا قرار گرفت.
آیت الله اسخایی میکنم، حالا چون روسیه رو البته به لحاظ مثال و برای تقریب ذهن اشاره کردید، ولی من راجع به همین روسیه، نکته‌ای که مطرحه اینه که روسیه بازیگریش در غرب آسیا از نوعی است که بین همه کنشگران منطقه نوعی توازن ایفا میکنه. در واقع به صورت مشخص بین ایران، عربستان سعودی، ترکیه و رژیم صهیونیستی کم و بیش روسیه سعی میکنه که یک نسبت منطقی از حیث منافع ملی خودش برقرار کنه. به همین دلیل در پرونده های مختلف منطقه سعی میکنه که کم و بیش این ملاحظه رو رعایت کنه. آیا این نکته شما باش موافق هستید؟
بله، روسیه ببینید دو تا ملاحظه داره در منطقه. اولین ملاحظهش، خب روسیه به دنبال بازیگری هست، بازیگر قدرت محوری منطقه هست. متا دو ملاحظه داره. اولین ملاحظهش آمریکاست. هر جایی که آمریکا حضور داشته باشه، طبیعتاً روسیه هم تلاش میکنه در اونجا حضور مضاعف‌تری داشته باشه نسبت به آمریکا در هر منطقه‌ای. خب آمریکا در منطقه ما حضور داره، به هر حال روسیه هم تلاش میکنه که با حضورش نقش آمریکا در منطقه کم رنگ‌تر کنه نسبت به خودش. این یک ملاحظه. ملاحظه دومی که روسیه الان به عنوان یک بازیگر داره تلاش میکنه، به هر حال روسیه یک بار از مبانی ایدئولوژیک شکست خورده، کشورش تجزیه شده، به شدت از گروه های تروریستی موجود در منطقه هراس داره و به این جنبندی رسیده که راه مدیریت و راه مهار این گروه های تروریستی ایرانه، جمهوری اسلامی ایرانه، با توجه به بازوها و عمق استراتژیکی که در منطقه داره و بازوهای مقاومتی که در منطقه داره. لذا خب از یک طرف با عربستان در مسائل اقتصادی بیشتر ورود میکنه، با جمهوری اسلامی ایران در مسائل امنیتی بیشتر ورود میکنه، با سوریه در مسائل نظامی بیشتر سعی میکنه تعامل برقرار کنه، با چین بخصوص چین چون تقریبا در سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با روسیه همسو شده به طور ناخواسته، چین هم یک قدرتیه که در مقابل آمریکا هست. خب با چین قطعاً چون یک قدرت اقتصادی هم هست و بخصوص در بحث دریای جنوبی چین هم اخیراً با آمریکا دچار یک تناقضاتی شدن، ارتباطش با چین بیشتره. به لحاظ اینکه از یک طرف هم چین را هم یک رقیبی برای خود میداند. اما در مجموع جنبندی کنم از اون، روسیه کشوری هست که با هیچ کشوری روابط استراتژیک و راهبردی برقرار نمی‌کنه. این در دکترین کشور روسیه نهادینه شده، از زمان قبل از پوتین هم است. روسیه تمام تعاملات و روابطش رو با کشورها در سطح تاکتیکی تعریف میکنه. به همین خاطره که بعضن بعضی از کارشناس‌ها معتقدن که روسیه دوست استراتژیک ایران نیست، یا به عبارت دیگر روسیه ائتلاف و همکار استراتژیک ایران نیست، اما به عنوان یک دوست تاکتیکی که کارهای مقطعی و کوچیک را با هم انجام بدن، این میتونه مؤثر باشه. چون روسیه یک ملاحظه هم داره در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران. به هر حال روسیه در حوزه مسائل سیاسی، امنیتی، نظامی همیار و ائتلاف استراتژیک رژیم صهیونیستیه. یعنی
بله، مراودات گسترده تجاری و امنیتی با
رژیم صهیونیستی. لذا در تعامل با جمهوری اسلامی ایران همیشه نگاه اولش رژیم صهیونیستیه. ما باید به این نکته هم در تعاملات با روسیه توجه داشته باشیم. اما به عنوان یک بازیگر فعال الان در منطقه غرب آسیا در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی حضور فعال داره.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر کلانتری. شنوندگان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه حکمت و حکومت. از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزارم. برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع این برنامه حکمرانی مطلوب، سازه‌های تمدنی و مدیریت منطقه‌ای هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حامد مهرآبادی، پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی و کارشناس مسائل سیاست خارجی، و جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی. جناب آقای مهرآبادی، برخی از مؤلفه‌هایی که شما منبعث از آموزه‌های دینی ما استخراج کردید، کیفیت یا اتقان در کار، استحکام، سرعت عمل، توازن، زمانبندی و مواردی از این دست در نوع خودش مهمه، اما اون چیزی که محل پرسش هست اینه که چه انطباق یا چه نسبتی با اکنون ما داره، به خصوص در حوزه حکمرانی منطقه‌ای ما. یعنی وقتی ما میگیم مشخصا زمانبندی در تصمیم و کنش یا سرعت عمل یا اتقان در کار، چه معنا و مفهومی رو اراده میکنیم به خصوص در حوزه سیاست خارجی و حکمرانی منطقه‌ای؟
خسته نباشید، عرض میکنم خدمت عزیزان. نکته ای رو که اشاره فرمودید اتفاقا همون بحثیه که من در ادامه میخواستم بهش بپردازم، که این مبانی در کار ما کجا بیشتر خودش رو نشون میده. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ناگزیر در یک عرصه بین المللی وارد شدیم. یعنی ما نظم جهانی رو که مد نظر غرب بود با انقلاب خودمون به هر حال دوچار نقص کردیم. یعنی تعریفی که اونها از نظم جهانی داشتن رو ما با انقلاب خودمون در حقیقت به هم زدیم، و در حقیقت اون دو قطبی رو که شرق و غرب ایجاد کرده بودن رو با یک قطب اسلام به سه قطب تبدیل کردیم. قطعاً نقش ما و بازیگری ما در منطقه و دنیا قابل احساس برای کشورها. و نکته ای رو که حالا شما از مبانی بهش اشاره کردید و رابطهش با حکمرانی امروز ما، اینه که واقعا بنده اعتقاد دارم که حکمرانی که در سطح منطقه توسط جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره ناشی از قدرت و کیفیت حکمرانی در داخلشه. یعنی این رابطه حتما وجود داره.
اون چیزی که مصطلح در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین الملل تحت این عنوان که سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است.
احسن، همین نکته در حقیقت اون مسئولیتی که بر دوش ما هست رو خیلی راحت تر میکنه. یعنی اگر ما تونسته باشیم 40 سال انقلاب خودمون رو اداره کنیم و 40 سال با تمام دشمنی ها و منازعاتی که در دور و بر جمهوری اسلامی را ایجاد داره و قوانینی که اونها وضع میکنن و ما طبق قوانین اسلامی نمیپذیریم و دچار چالش ها شدیم تا حالا، و به هر حال اون قدرتی را که اونها از ما دیدن و از اسلام دیدن و از امام ما دیدن